الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. در مسئله 55 به این فراز از عبارت حضرت امام رسیدیم که اگر شخصی که حج بر اون مستقر شده و اون حجت الاسلامش باید از اصل ترکش در واقع قضا بشه، وصیت بکنه به اخراج اون از ثلثش، واجب است از ثلثش ادا بشه و این بر سایر وصایای مستحبیش مقدمه، هرچند که در بیان متأخر از اونها بیان شده باشه. و اگر ثلث کافی نبود باید از اصل بده. دلیل این مطلب رو در روایات خوندیم، دیدیم که تو روایات این مسئله بیان شده، من دیگه نمیخوام دوباره اون رو تکرار کنم. فقط نکته ای رو که میخوام عرض کنم این است که دو تا روایت بود که این دو روایت رو ما قبلا بهش برخورد کردیم، اشاره کردیم که بعداً راجبشون بحث خواهیم کرد. اون دو تا روایت رو میخوام اشاره کنم. یکی این روایت سماعت ابن مهران بود که باز قبلا اینو خوندیم در روایاتی که بود، که سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل یموت ولم یحج حجۃ الاسلام ولم یوسبها و هو موسر. یک کسی میمیرد حجۃ الاسلامش رو انجام نداده و وصیت بهش هم نکرده و موسره، یعنی توانایی حج رو به لحاظ مالی داشته و نرفته، حج برش مستقر شده، استطاعت داشته، حجش رو انجام نداده، الان برش مستقره، وصیت هم نکرده. خب اینو قبلا حکمشو گفتیم، اولین مطلب بود، فرمود حضرت یو حج و انهو من صلب ماله، تا اینجاش مشکلی بحث نداره. ادامه عبارت حضرت فرمودن لا یجوز و غیر و ذالک، غیر از این جایز نیست. یعنی چی؟ یعنی غیر از این که از صلب مالش حج انجام بشود جایز نیست. خب این غیر از این که از صلب مالش حج انجام بشود جایز نیست اطلاق داره، چه وصیت کرده باشه چه نکرده باشه، چه وصیتش به نحو مطلق باشه چه در ثلث مالش باشه. لا یجوز و غیر ذلک، غیر از این جایز نیست از صلب مالش باشه. شبیه این روایت روایتی است باز از خود سماعت ابن مهران، احتمالاً همونه، فقط در نقل مثلا اختلاف عبارت پیدا شده که تعبیر داره سأل توهو مزمره است، برخلاف اون که اسم امام صادق علیه السلام برده شده. ان رجل اوصا عند موته ان یحج عنه، البته فرق داره در این قسمت که اون فرضش این بود که لم یوسبها، اینجا داره اوصا وصیت کرده موقع مرگش که از ناحیه او حج انجام بشه. حضرت فرمودن ان کان قد حج فلیؤخذ من ثلثه، اگر حجش رو انجام داده، یعنی حج واجب رو که انجام داده، به مال مستحبی وصیت کرده که خب باید از ثلثش داده بشه. و ان لم یکن حج فمن صلب ماله، اگر حج انجام نداده، یعنی حج واجبش الان که برش مستقر شده بوده، که مستقر نباشه که باز مستحبی میشه، فمن صلب مالهی، این باید از اصل مالش باشه. لا یجوز و غیره، غیر از این جایز نیست. خب این روایت راوی فرض کرد که اون آدمی که مرده اوصا عند موتهی، وصیت کرده. باز حضرت فرمودن اگر این حج واجبشه فمن صلب ماله، لا یجوز و غیره، از غیرش جایز نیست، یعنی نمیتونه در غیر این باشه. ولو وصیت کرده به ثلث، باز از صلب ماله. این تعبیر این اشکال که الان عرض کردم که این روایت اولی به اطلاقش و این روایت دومی هم باز به اطلاقش، البته روایت دومی به دلیل اینکه موردش وصیت، دلالتش اقواس نسبت به روایت اولی که موردش عدم وصیت، ولی اطلاقا هر دوشون اونجایی رو میگیره که طرف حج واجب خودش رو از ثلثش وصیت کرده. طبق این دو روایت لا یجوز و غیره، غیر از صلب مال جایز نیست، یعنی اولو از ثلث مال هم وصیت کنه باز از صلب مال جدا میشه. ببینید سه تا فرض بود، یه فرض این که اصلا وصیت نکنه از صلب مال، یه فرض این که وصیت کنه به نحو مطلق از صلب مال، یه وقت اون که وصیت کنه مشخصا بگه از ثلث من. امام و فقها فرمودن اینجا از ثلث مال. خب این دوتا روایت میگه لا یجوز غیرو، از غیر ثلث، از غیر صلب مال نمیشه. پس ولو وصیت کرده به اینکه حج واجبش رو از ثلث مالش انجام بدن، از غیر صلب مال نمیشه. این اشکال رو اون قدری که من دیدم شما دوباره ببینید که الان من مطرح کردم، به این شکلی که من مطرح کردم هیچ کس نگفته. حالا شما ببینید، من پیدا نکردم، یعنی گفت عدم الوجدان یدل علی بی وجدانی، من پیدا نکردم، نمیدونم حالا هست یا نه، ممکنه باشه، من ندیدم، پیدا نکردم. فقط مرحوم آقای خویی نه در این بحث، در یه بحث دیگری به این دو روایت یا به یکی از این دوتا بله اشاره کرده، این به یکیشون اشاره کرده فکر کنم، بله به یکیشون اشاره کرده، همون روایت اولی، فقط به روایت اولی مرحوم آقای خویی اشاره کرده، اونم نه در این بحث، بلکه در این بحث که اگر یه کس دیگری بخواد درای این کسی رو بفرسته به حج، یا تبرعاً از ناحیه این بخواد حج انجام بده، آیا مجزیه یا نه. آقای خویی اونجا این روایت رو اشاره کرده که این روایت که میگوید یا حج عنه من صلب مالهی لا یجوز غیر ذلک، روایت اولی که ما خوندیم از این دوتا روایت، ایشون اینجا اینو اشاره کرده که خب این روایت دلالت میکند که باید حتما از صلب مال میت حجش انجام بشه، پس نمیشه یکی از مال خودش بده حج انجام بده، نمیشه مثلا یکی تبرعاً بره حج و بدون اینکه اصلا از پول این آقا استفاده کنه خودش از پیش خودش بره حج و انجام بده، نه نمیشه، چون لا یجوز و غیر ذلک، حضرت فرمود غیر از این جایز نیست. این اشکال رو فقط مرحوم آقای خویی، اونم در این بحث نه در بحث که عرض کردم در جایی که میت از ثلث وصیت کنه، مطرح کردن. بعد جواب دادن، فرمودن ولکنها محمولتون علی عدم جواز تصرف فی ترکت المیت قبل اداء الحج من ماله ولا تدل علی عدم جواز الحج عنه من مال آخر. ایشون میفرماد این لا یجوز و غیر ذلک، حضرت نمیخواد بگه که حجش رو از غیر صلب مالش نمیشه کسی دیگه انجام بده، تبرع جایز نیست، حج فرستادن کسی دیگری که خودش پول بده یکی دیگه بگه آقا تو بیا برو برای این میت حج انجام بده جایز نیست، اینو نمیخواد روایت بگه. چی میخواد بگه؟ حضرت میفرماد هم میخواد مرحوم آقای خویی میفرماد حضرت میخواد اینو بیان کنن که یحج عنه من صلب ماله ولا یجوز غیر ذلک، یعنی اول باید حجش رو ادا کنید بعد بیاید ما بقیه ما ترک رو تقسیم کنید، تا وقتی ما حج رو انجام ندادید نمیتونید در ترکه تصرف کنید. البته حالا لابد مقصود آقای خویی اینه که الان عرض میکنم، نه اینکه حتما خارجن حج باید انجام بشه، بلکه مقصود اینه که به اندازه ای که برای حج لازمه باید از ما ترک جدا کنید که دیگه قطعا با اون مقدار حج میشه انجام داد، بعد ما ترک رو تقسیم کنیم. دقت کنید مقصود آیه خویی قطعا این نیست که مثلا الان یکی مرده حج واجب داره، آیه خویی بگن آقا تا سال دیگه که ذوالحجه میاد باید صبر کنید، یکی بره حج اونو انجام بده، وقتی حجش تمام شد گفت آقا حج انجام دادم، اون وقت شما مثل لاشخور حمله کنید ما ترکش رو تقسیم کنید. این مقصود آیه خویی نیست. مقصودشون اینه که امام میخواد بفرماد آقا باید اول سهم حج رو بدید، بعد هرچی مون بین خودتون تقسیم کنید. لا یجوز غیر ذلک، نه اینکه لا یجوز الحج غیر صلب مالهی من غیر صلب ماله، این مقصود نیست. یعنی اینکه یا حج من صلب ماله لا یجوز غیر ذلک، یعنی حج باید از صلب مال انجام بشه، لا یجوز غیر ذلک که شما بیایید ماترک رو تقسیم کنید، نه، شما باید اول حج رو ادا کنید، حج رو یا همی که عرض کردم هزینه ی حج رو که قطعا با اون مقدار میشه هزینه ی حج رو داد جدا کنید، بعد ماترک رو تقسیم کنید. بعد آقای خویی اشاره میکنه به روایتی که قبلا خوندیم، صحیحه حکم ابن حکیم که گفت انسان هلک ولم یحج ولم یوسب الحج فحج عنه بعض اهله رجلا او امرأة هل یجزی ذلک و یکون قضاء و یکون لمن حج و یعجر من احج عنه، که این روایت قبلا خوندی. یه کسی یکی مرده پول داد یه مردی یا زنی گفت برو حج برای این میت انجام بده، حضرت در جواب فرمود اون حجی که انجام میشه برای میت قضاء حج او میشه، این آقایی که انجام داده نایب ثواب میبره، که رفته حج انجام داده ثواب یه حج مستحبی میبره، و اون من احجه اون که پول داد و حج فرستاد اونم ثواب میبره. که آقای خویی میفرمان این روایت واضحت و دلاله علی ان المیت له مالون. چرا؟ چون نگید که آقا روایت مال جاییه که میت پول نداشته این احجه، چون ایشون میگه که تعبیر روایت اینه لم یحج و لم یوسب الحج، کسی حج انجام نداده و لم یوسب الحج، وصیت به حج پای کسی مال نداشته باشه که دیگه وصیت معنا نداره. این که داره وصیت به الحج یا وصیت نکرده، آی خویی میفرمان معلوم میشه که مالی داشته وصیت نکرده، این طرف میگه والا اگه مالی نداره که وصیت سنسری نداره، کسی که چیزی نداره وصیت چی میخواد بکنه؟ از یعلم من ذلک ان المیت له مال ولکن لم یوسب الحج ولو لم یکن له مال لا اثر الوصیت بعدمها، اگر اصلا مالی نداشته باشه که دیگه اثری نداره رابی سوال کنه. شما نگید بابا اون بابایی که مرده بود که فقیه که نبود مثل شما های خویی، طلبه درس خارج هم نبود مثل ما، نمیفهمید که آدمی که پول نداره وصیت نمیتونه بکنه، وصیتش نافذ نیست. یا اون بدبخت موقعی که وصیت میکرد پول داشت، ولی موقعی که مرد ورشکست شده بود، بی پول شده بود، هیچی دیگه پول نداشت. بنابراین معنا داره یک کسی وصیت بکنه در حالی که پول ماترک نداره. حالا یا وصیتشون زمانی بوده که پول داشته، موقعی که مرده دیگه ماترک باقی نگذاشته، چون آدم که همون دم مرگ که وصیت نمی کنه که ضرورتا، میگه که 10 سال قبل از مرگش وصیت کرده بعد مرد، تو این 10 سال اموالش برباد رفت، یا مسئله بلد نبوده، حالا که مداره میمیره اون موقع که پول داشته اینا نرفته حج انجام بده، حالا که داره میمیره پول نداره تونتون وصیت میکنه، از کیسه خلیفه میگه آقا برید حج برای من انجام بدید، 400 سال نماز بخونید، 4000 سال روزه بگید، چون حالا برای دیگران آسونه دیگه، برای خودش بهش میگی 2 روز نماز بخون سختش میاد، برای دیگران میگه 40 سال نماز، میگه بگید، حالا که پولم که نیست دیگه راحت تر میگه. پس این که گفت لم یحج و لم یوسب الحج، شاید پول نداشته باشه، جوابش اینه، جوابی که مرحوم آقای خویی میتونن به چنین اشکالی بدن اینه که بابا اون که مرد نمیفهمید، اون که مرد اون موقعی که وصیت کرده بود پول داشت، این الان سوال میکنه حکم ابن حکیم که میفهمه که کسی که پول نداره وصیت بکنه نکنه فرقی نداره. پس معنا نداره موقعی که داره سوال میکنه از امام بپرسه آقا این مرده و وصیت به حجم نکرده، خودش میدونه که وصیتم بکنه اثری نداشته، این که میفهمیده اینو، حالا اون نمیفهمیده، این که الان میدونه وضعیت چیه، اون نمیدونسته موقع وصیت که پول نداره موقع مرگ، این که الان میدونه که این موقع مرگ پولی نداشته. بنابراین این که فرض میکنه که لم یوسب الحج، یعنی تو ذهن سائل اینه که اگر وصیت به حج میکرد نافذ بود، یعنی پول داشت. بعد آقای خویی میفهمن پس ببینید این میت ما با اینکه پولم داره، امام فرمودن یکی دیگه از پول خودش بده بره برای این حج انجام بده، درسته، پس لازم نیست حتما از صلب مال او حج انجام بشه. پس اون لایجوز و غیر ذالک اونجا یعنی چی؟ یعنی همونی که ما گفتیم، مرحوم آقای خویی میفرمان که لایجوز و تصرف در ما ترک الا بعد از حج، به این معنایی که من توضیح دادم، یعنی الا بعد از این که شما به اندازه‌ای که با اون مقدار حتما بشه حج انجام داد جدا کنید از ما ترک. مثلا اگر فرض کنید شک دارید با 10 میلیون تومان میشه یا نه 15 میلیون نیازه، 15 میلیون بذارید کنار، بعد ما بقی رو تقسیم کنید، بعد بفرستید حج. اگر دیدید مثلا 10 میلیون هزینه شد، اون 5 میلیون ما بقی رو هم دوباره بیاید بین ورثه تقسیم کنید، به حال یه جوری باشه که قطعا حجش انجام بشه. این تنها بیانی است که در مورد این روایت وارد شده و آخرش هم آقای خویی نتیجه گیری میکنن که فمورد الروایه المیت الذی له مال، مورد روایت حکم ابن حکیم، ولم یحج من مالهی و احج عنه بعض اهله فحکم علیه السلام بالاجزاء ولم یوجب صرف المال من ترکته. حضرت نفهمون نخیر نخیر، این نمیشه، باید برید از مال خودش حج انجام بدید. پس یعلم ان الحکم به عدم الجواز فی تلک الروایه انما هو تصرف ترکه قبل اداء حج، به این معنایی که ما توضیح دادیم. این بله، البته دوباره یه عبارت اخرى هم داره ایشون، ایشون میفرماد الحکم به عدم الجواز در اون روایت سماعت ابن مهران ناظر الی جهت المال و انه لا یجوز التصرف به هذا المال الا فی سبیل الحج عن المیت و لیس النظر الی انه لا یجوز الحج به غیر مال المیت ولو علی نحو التبرع کما هو محل الکلام. بعد ایشون میفرماد فلا ینبغی الرأی فی جواز التبرع عن المیت و هذا الحکم مما لا خلاف فی مضافا الی السیرة المستمرة الجارية بین المسلمین، که حالا اینم به عنوان معید گویا ایشون ذکر میکنه. خب این تنها اشاره ایست که به این مطلب شده. ما قبلا که این روایت رو میخوندیم همونجا هی معنا کردیم این روایت رو، که این عبارتی که حضرت فرمودن فمن صلب مالهی لا یجوز غیره، حالا چه در روایت اولی که آقای خویی به این پرداختن که لم یوسبه ها، چه در روایت دومی که اوسا اندموته که حضرت فرمودن فمن صلب مالهی لا یجوز غیره، این چرا؟
اون تعارضی که میشه تو صورت سوم که وضعیت اون از صلح انجام بشه، از صلح هم کفایت میکنه، یعنی اون از صلح باید انجام بشه در حالی که روایت میگه باید از صلح مالی باشه. نه، این روایت دوم اشکال داره، اما همجلی سوال سوال
در برای مگه مورد مقید وارده؟ ما هم چه قاعده ای داریم؟ مورد که مورد مقید وارد نیست. خب باشه، مگه مورد مقید وارده؟ آه نه، ببینید مورد جاییست که وصیت نکرده، توجه کنید فرق این دوتا مطلب رو، مورد جاییست که وصیت نکرده، وارد مقید به این نیستا، دوتا مسئله استا. راوی پرسیده که آقا من دستم شب بود خورد به زمینی که آغشته به بول بود، حضرت فرموده دست رو بشور، ما بگیم که خب این گفته شب بود پس مقید به شب بودنه، گفته دستم خورد پس مقید به دست بودنه، میگیم نه، اینها مقید وارد نیست، مورد اینه، مورد سوال جاییه که طرف وصیت نکرده، مورد سواله. ولی حضرت مقید نکرده، نفرموده لا یجوز غیر ذلک ان لم یوسبها، اینو حضرت نفرموده ها. مورد سوال مورد خاصه، بلکه اون راوی یه چیز خاصی پرسیده، ولی حضرت جواب به نحو مطلق داده، فرموده یحج عنهم من صلب ماله لا یجوز غیر ذلک. این لا یجوز غیر ذلکش مطلقه، یعنی غیر از که از صلب مالش ادا بشه حج جایز نیست مطلقا، چه وصیت کرده چه نکرده، چه وصیتش به مطلق بوده چه وصیت به ثلث بوده، هر دو رو میگیره. بنابراین حتی اگر روایت بعدی نبود باز این اطلاق بود، این اشکال جا داشت. روایت بعدی حالا بله واضح تره، چون فرض کرده که وصیت کرده، با فرض وصیت حضرت این رو فهمید. مطلقی 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 این اطلاق از بین میبره، این اشتباهه دیگه. خب باشه، خب این اشتباهه، فرمایش مرحوم آخوند رو ده ها نفر رد کردن. حالا شما اگه مقلد مرحوم آخوندید بحث دیگه است، ما قبول نداریم اون مبنا رو. حرف بدی نیست، نه حرف خوبیه، غلطه فقط، ما که نمیدونم حرف بدیه، فوش نداده مرحوم آخوند که، حرف بدی نیست، حرف خبره، اشتباهه. اطلاق رو مرحوم آخون، ببخشید من این عرض میکنم، اطلاق برای مرحوم آخون روشن نبوده معناش اونجوری که برای بنده روشنه. مرحوم آخون اشتباه فهمیده، یعنی از نظر بنده روشنه دیگه، مرحوم آخون اصلا اطلاق روشن نبوده براش، اون حرفو کسی که میزنه اطلاق براش روشن نیست. اگر اطلاقو کسی بفهمه که اطلاق تقیید به تمام حالات نیست، اطلاق عدم تقیید است حتی نسبت به عدم تقیید، یعنی کسی که مطلق میگیم کلامش نه تنها همه حالات رو ببینید، حتی آقای خویی اینو درست تحلیل نکرده. ما در بحث اطلاق میگیم فرمایش های خویی غلطه، این بحث اطلاق یه بحثی نیست که مثلا هر کسی همجور راحت بتونه چیز کنه. بزرگان علما در تصور اطلاق مشکل داشتن، خیلی ها بمیگنن اطلاق با عموم یکیه دیگه، اصلا این فرقی خیلی براش قائل نبودن. برای همین قدما خیلی چیزایی رو که به اطلاق بود میگفتن به عموم، چون اصطلاح براشون روشن نبود، که این منشأ اون دعوایی شده که تو بحث ولایت فقیهه که من اون مغالطه رو توضیح دادم در جای خودش، که میگن آقا قدما قائل بودن به ولایت عامه، قائل نبودن به ولایت مطلقه. این ولایت عامه که قدما گفتن، مثل قدما که حالا نه خیلی قدما، مثل صاحب جواهر توی جواهر، به خاطر اینه که در زمان صاحب جواهر اون تفکیکی که ما میکنیم از اطلاق و عموم امروز نبوده، و همین در لسان متأخرین همونی که اونا بهش میگفتن ولایت عامه، تو اصطلاحات اینا شد ولایت مطلقه، چون میخواستن بگن به اطلاق دلیل دلالت میکنه بر این ولایت عمومی، نه به عموم دلیل. اون عامه در عبارت مرحوم صاحب جواهر معنای لغوی. بعد خود اطلاق سه تا تصویر براش متصوره. یه تصویر اینه که متکلم در حالی کلامش در صورتی مطلقه که تمام حالات رو در نظر بگیره و در واقع بگه هیچ کدوم از اینا مشروط، هیچ کدوم از اینا دخیل در حکم من نیست. یعنی امام علیه السلام این حالت که این آقا وصیت کرده یا نکرده، وصیت کرده، وصیت به ثلث کرده یا نکرده، اینا رو همه رو در نظر بگیره، بعد بفرماد لا یجوز غیر ذلک، این غیر از پرداخت از صلب جایز نیست، چه وصیت نکرده، چه کرده به نحو مطلق، چه کرده در محدوده صلح، یعنی در هیچ کدوم اینا دخالتی در این حکم من نداره. این یه فرض از اطلاق. فرض دوم اطلاق اینه که هیچ کدوم از این حالات رو در نظر نگرفته، اما در نظر گرفته که هیچ کدوم از این حالات رو در نظر نگرفته. یعنی متکلم نه وصیت کردن و نه وصیت نکردن و نه وصیت کردن به ثلث و نه وصیت کردن به اطلاق و در نظر نگرفته، اما اینو در نظر گرفته که من هیچ کدوم اینا رو در حکمم در نظر نگرفتم. که آقای خویی این رو دعای خویی که اولی رو ظاهرا میگه اصلا. بعضی ها اینو گفتن، ما میگیم اینم نیست، اطلاق اینه که متکلم هیچ کدوم از حالاتو در نظر نگرفته، حتی در نظر نگرفتن خودش رو هم در نظر نگرفته. نه متوجه نشدی؟ در نظر نگرفتنش رو هم در نظر نگرفته. یعنی امام علیه السلام هیچ یک از این سه حالت رو اصلا در این حکم در نظر نگرفته، حتی اینو که در نظر نگرفته هم بهش توجه نکرده. اینو ما بهش میگیم اطلاق. برای همین اطلاق اصلا خیلی معناش دقیق تر از اون چیزیست که حالا بزرگان اصولی گفتن. اینجوری نیست، حالا مرحوم آخوند یه چیزی فرموده قدر متیقن، اونو تازه خیلی ها مثل آقای خویی و دیگران هم رد کردن، قدر متیقن در مقام تخاطب مقید اطلاق نیست. اطلاق اینه که متکلم اون چیزی رو که میگه اون چیزیست که در حکمش دخیله. پس اگر چیزی رو نگفت یعنی اون رو در نظر نگرفته، ولو اصلا در نظر نگرفتنش هم در نظر نگرفته باشه، لازم نیست در نظر نگرفتنش رو بهش توجه کنه. به همین دلیل چون اطلاق همش نفیه و نفی دلیل نمیخواد، اثبات دلیل میخواد، میگیم اصل این است که متکلم در مقام بیانه و مطلق کلام مطلقه مگر اینکه خلافش ثابت بشه. ما برای اثبات اطلاق دلیل نمیخوام، برای اثبات تقیید دلیل میخوام. الان شما میگید دلیل ما بر تقیید چیه؟ دلیل ما اینه که راوی گفته لم یوسبه ها. میگم خب این در کلام راوی عکس شده، نه در حکم امام. مورد لم یوسبه ها بوده، وارد به واسطه مورد مقید نمیشه، تقیید نمیشه. نه الغای خصوصیت چه رفتی داره به اطلاق؟ باز رفتی یه جای دیگه. تو مثال من، اگر اون مثال من اشتباه بود گفت خاک بر فرق من و تمثیل من، باز شما رفتی یه جای دیگه. من همون مثال میزدم اون از ذهنم خطور کرد که الان یه دفعه ذهن شما نره تو الغای خصوصیت. الغای خصوصیت بحث نمی کنی ما، اطلاق لفظی غیر الغای خصوصیت ها. الغای خصوصیت میدونی چیه؟ که اونجاییست که از نظر لفظی قید داخله عرف اون قید رو القا میکنه، میگه این قیدی که ذکر شده دخالتی نداره، مثل ربائبکم اللاتی فی حجورکم، خود شارع گفته فی حجورکم، ولی عرف اطلاق القا میکنه فی حجورکم و میگه این که فی حجورکم باشد یا نباشد در این حکم دخالتی نداره. ربائب محرمن به این شخص و محرمن بر اون شخص، ولو این که در حجورش نباشن. چرا گفته فی حجورکم؟ میگه به خاطر اینکه غالبا یارو زنه که بچه داشته همراه خودش میآورده خونه شوهرش دیگه، میآورده تو خونه شوهرها، برای همین هم خدا فرموده فی حجورکم از باب غلب است. این اون الغایه، الغا میکنیم قیدو، میگیم فی حجورکم نیست، با اینکه خودش ذکر شده. اطلاق این نیست، اطلاق اینه که قید نیامده، از نیامدن قید ما میفهمیم که قید دخالت در حکم نداره. بله ما بعد از القاء خصوصیت کلام به منزله بدون قید میشه، یعنی ربائبکم اللاتیفی حجورکم به منزله میشه ربائبکم میشه، گویا لاتیفی حجورکم نیست اصلا تو قرآن، گویا این نیست. القا میکنیم یعنی انگار پاکش میکنیم، بعد میگیم خب آره ربائبکم که فرمود دیگه مطلقه دیگه، چه فی حجورکم باشه چه نباشه.
آره چه نمیشه
خیلی هم خوبه، هم نوع متکلمین همینن دیگه، یعنی اونی که دخیل تو حکم در نظر میگیره، مگه همه ی حالات متصور رو باید در نظر بگیره تا یه حکم کنه؟ نه دیگه، نه دیگه، گفت که شما که گفته اون داستانه، گفت امام عباس، گفت نه امام نیست، گفت خلی ولی بره گم شه. نه بابا، ما که اینجوری نمیگیم، که ما میگیم متکلم آنچه را که دخیل در حکم در نظر میگیره، اون چه که دخیل در حکم نیست رو لازم نیست در نظر بگیره. حتی در نظر نگرفتنش هم لازم نیست در نظر بگیره. اطلاق نفی دخالت دیگه، اطلاق نفی دخالت. ببینید البته اطلاق خیلی ساده است اینجوری الان میگیم، ما همیشه تو بحث اطلاق که میرسیم میگیم اطلاق تو بحث امارات جان اجتهاده. اطلاق رو از فقیه بگیری، فقیه دیگه در حوزه امارات میمیره، تموم میشه، فقاهت از بین میره، چون اطلاق تمسک به سکوته و میزان گفته های شارع به مراتب کمتر از میزان نگفته های شارع. ما در اطلاق از نگفته های شارع استفاده میکنیم. اگه اینو بگیریم از مجتهد، اصلا اجتهادی در حوزه امارات از بین میره، چیزی نمیمونه واسش. تو هر جایی ما همیشه احتمال دخالت قیود رو میدیم. اگر قرار باشه اطلاق رو بذاریم کنار، دائم به قدر متیقنها عکس کنیم، انقدر کوچیک میشه که چیزی نمیمونه اصلا تای کاسه. احتمال قرینیت که مانع انعقاد اطلاق نیست، احتمال قرینیت عرفی ها اجمال میاره، نداره، نداره، نه نداره. اون نمیدونسته که این دخالت نداره، اون نمیدونسته این دخالت نداره. من باید امامم میگه معناش اینه که اون دخالت داره. نه، این قرینه است، یعنی احتمال قرینیت میدونی یعنی چی؟ یعنی این که امام بتونه به این اکتفا بکنه برای تقیید کلام خودش. میتونه این کارو بکنه عرفا؟ میگیم نه نمیتونه، چون این مقدار که اون راوی مورد رو سوال میکنه که دخالتی رو در کلام مروی و عن یعنی امام نمیتونه ازش استفاده کنه، عرفا نیست. حالا بگذاریم، بالاخره اطلاقش، ولی اگر این نبود که اصلا مرحوم آقای خویی هم معنا نداشتش اشکال بکنه، مثلا اشکال آقای خویی هم به همین مبناست که بالاخره اطلاق این کلام اقتضا میکنه که پس از غیر صلب مال این نمیشه حج انجام بشه، پس مثلا تبرع جایز نیست، برای همین ایشون پرداخته. ببینید من اون روز موقعی که روایت رو میخوندیم توضیح دادم و فکر میکنم علت این که فقها هم نگفتن همینه، که این لا یجوز و غیرهو، یعنی لا یجوز و غیرهو در صورتی که این به اصطلاح، حالا من این تعبیر بکنم بهتره. ببینید الان بحث ما اینه که این آقا وصیت کرده از ثلث، میخوایم ببینیم آیا وصیتش نسبت به ثلث نافذه یا نه. میگیم که این روایت میگه نه، باید از صلب مال باشه، لا یجوز غیره. خب این از صلب مال باشه لا یجوز غیره، معناش اینه که حج اصلش تعلق گرفته به صلب مال، لا یجوز غیره، تو صلب ماله، این درست. ولی همونطوری که در ابتدای بحث همین مسئله توضیح دادیم، میت نسبت به صلب مالش حق داره. میتونست این آقای میت وصیت نکنه نسبت به حج، یا وصیت مطلق بکنه که در نتیجه حجش از صلب مالش بره، تمام صلبش که حقشه بمونه برای وصایای دیگرش. این آدم آمد خودش حق خودش رو ضایع کرد، حق یعنی از حق خودش مصرف کرد برای حج که میتونست از صلب مال باشه، که صلب مال سهم دیگران هم توش هستا. این اومد خودش این حق رو که داشت توی مال دیگران که از صلب اون مال باید حجش جدا میشد که سهم اونا کم میشد، خودش اومد حق خودش رو القا کرد، گفتش که آقا من میخوام از ثلث مالم حجم رو بدم. این با این لا یجوز و غیره منافات نداره، چون این لا یجوز و غیره نهایت اینو ثابت میکنه که حج این میت حق نیست در صلب مال او، و مثل هر حق دیگری میت میتونه اون رو اسقاط بکنه با یه مالی که حق خودش بهش تعلق میگیره، به سلس مالش. بنابراین با این روایت اون حکمی که فرمودن مقید نمیشه که یا نفی نمیشه، تعارضی با اون حکم نداره که اگر این وصیت کرد از سلس مال میره وصیت تعلق میگیره به سلس مال. بله اگر وصیت نکنه یا وصیت بکنه به نحو مطلق چون نگفته از سلس مالم، میره تو سلب مال. و به همین دلیل اگر وصیت کرد از سلس مال و سلس مالش به اندازه حجش نبود، نمیگیم خب این آقا از سلسش وصیت کرده، سلسش به اندازه حجش نیست، به ما چه مربوط، ما میریم ماترک رو دو سوم دیگر رو تقسیم میکنیم. نه خیر، این حقش تعلق گرفته به سلب مال، میتونسته حق خودش رو اسقاط کنه به اندازه ای که حق داشته. اون اندازه ای که حق داشته کافی نبوده برای حج، پس ما بقیش رو باید بریم از سلب مال تکمیل کنیم. اون که امام فرمود، فقها فرمودن اگر وصیت کرد حجش از سلس مالش انجام بشه و سلس مالش کافی نبود برای حج، ما بقی از سلب مالش جدا میشه، نکتش اینه. پس این لا یجوز و غیر ذلک، چیزی غیر از اون چیزی که در روایات دیگه بیان شده که حج به منزله یه دین است، تعلق میگیره به سلب مال، یه حق نیست که تعلق به سلب مال میگیره، بیش از این دلالتی نداره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.